با نام و یاد خدا، عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه خبر و شما شنوندگان که صدای ما رو از رادیو از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز دریافت میکنید. بیننده بخش خبری ساعت 11 هستید. تردد در همه محورهای کشور به صورت عادی و روان است. برای اطلاع از آخرین وضع محورها و محدودیت‌های احتمالی گفتگو می‌کنم با سردار کرمی اسد، رئیس پلیس راه کشور. سردار سلام، خدا قوت، از آخرین وضع راه‌ها برای ما و بینندگان محترم بفهمید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، همه هموطنان خوب و ارزشمندم عرض سلام، ادب و احترام دارم. عرض قبول اطاعت و عبادات و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت رهبر فرزانم و خدمت مردم و خوب کشورم. فرمودی که راجب راه خدمتون گزارش بدم. بله، ما تا روز گذشته، یعنی تا 48 ساعت گذشته، حجم تردد‌هامون از خروجی‌های تهران به سمت محورهای شمالی به سمت استان‌های شرقی و غربی کشورمون زیاد بود و محورمون عمدتاً پرحجم و پرترافیک بود، به شکلی که ما در برخی از مقاطع به دلیل تسهیل در تردد مبادرت به اعمال محدودیت و یک طرفه کردن مسیرها کردیم. ولی از روز گذشته ما وضعیت ترافیک جاده‌مون وضعیت مناسب‌تری رو پیدا کرد. ترافیک در تمامی محورهای مواصلاتی کشور به ویژه ورودی و خروجی‌های شهر تهران کاملا روان و بدون هیچ گونه حجم ترافیکی هستش، کاملا به صورت عادی ترافیک داره انجام میشه. محدودیت و ممنوعیتی در هیچ کدوم از مسیرهای کشور رو نداریم، چون حجم ترافیک به نحوی است که خود ظرفیت راه امکان تردد امن و روان رو برای همه هموطنان فراهم کرده. اگر بحثی باشه و یا اینکه احیانا حجم سنگین ترافیکی رو مواجه بشیم، قبلش حتما اطلاع رسانی حداکثر خدمت هموطنان داریم. ولی از روز گذشته ما خدمت راست کنم هیچ کدوم از مسیرهامون دچار چالش ترافیکی نشده و وضعیت کاملا عادی و روان است. خواهش میکنم عزیزانی که احتمالا قصد سفر دارن و ترددهایی رو دارن، به ویژه با توجه به مراسمی که امشب برای حضرت آقا داریم در تهران و احتمالا سفرهایی رو به شهر تهران داریم، در طول مسیرها تمامی تیم‌های گشتی پلیس را در آماده باش 100% آماده خدمات به هموطنان هستند. در تمامی جغرافی کشور حضور دارند، برای کمک امدادرسانی در خدمت دوستان هستند. فقط موضوعی که خواهش میکنم از عزیزان، احتمالاً در طول مسیر به ویژه استان شمالیمون در مقاطعی که بارش بارون شاید داشته باشیم حتما احتیاط کنن، خدای نکرده مشکل و تهدید برای سفرشون وجود نداشته باشه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم سردار کرمی اسد، رئیس پلیس راه کشور، با شما خداحافظی میکنم. مردم تهران در اجتماعهای خودجوش در میادین و خیابانهای پایتخت بر ادامه مسیر امام شهید و انقلاب تأکید کردند. شرکت کنندگان در این اجتماعها به یاد رهبر شهید انقلاب، خواستار انتقام نیروهای مسلح از دشمن آمریکایی صهیونی شدند.
عکس بچه های مینا به دور آقا.
این سند جنایت آمریکاست. این دانش آموز چه گناهی کرده؟
کودک کشه. خدا لعنتش کنه. به گناه شیعه بودن، به گناه ایرانی بودن.
یه فخونی دانش آموز.
من به کدام این گناه کشته شدن دخترهای مظلوم؟
مثل آقامو مظلوم بودن، هیچ گناهی نداشتن.
خیلی ناوردم
رجا، بدون هیچ گناهی وسط علم آموزیشون شهید شدن.
جهانیان باید این جنایت رو ببینن. خوب نگاه کنید مدعیان آزادی، خوب به دست این کودک ما نگاه کنید که صبح اومده بود درس بخونه.
جهان دیونه ای، بی درد سر میخواست. من بودم که اهل سوختن بودم، که اهل ساختن بودم. دلم میخواست از این لحظه های سرد بی وزنی به آبوش تو برگردم، اگرچه بی بدن بودم.
برای دختران مینا اومدیم،
من اومدم بگم چه باهای این چهار قدم، چه بدون این چهار قدم از وجب به وجب خاک این وطنم دفاع خواهیم کرد.
گرچه مظلومیم اما قوی هستیم، برای نگهداری این پرچم با خون هزار شهید عهد بستیم. الله اکبر.
و این خون مطمئن باشید، مطمئن باشید سر استقبال جهانه به زمین خواهد زد انشالله.
نیروهای مسلح چطور بودن؟
عالی عمل کردن. عالی. پشتشونیم، پشت نیرو همونه، خود آقا پایمال نمیشه.
انشالله بیهتانه هرون بدرم بدرم و کشم.
محکم استوار تماسی
حرف نداره، موفق باشن انشالله. خدا قوت. مرحبا. گل کاش.
مثل نیروهای مسلح ایران نداریم.
انتقام، انتقام،
انتقام خون آقامون رو باید بگیرن، بگیرن. ما پای جونمون وایستادیم برای سید علی. جونش داد، خانوادش داد.
مگه میشه یه نفر همه عمرشو بذاره واسه وطنش؟ اصلا رو دستش داریم مگه؟
ما فقط انتقام میخوایم، ما فقط انتقام میخوایم. دمه بدیم، باید از شرفمون که این پرچم و این چشاره دفاع کنیم.
این شبها مردم در میدانن،
باز هم مردم به میدون اومدن تا ثابت کنن این پرچم همیشه بالاست.
الهات من نسله.
میدان و محله‌ای نیست که این سیل جمعیت را در آن نبینی. چگونه میتوان این سیل خروشان را توصیف کرد؟
این همه پیشرفت هایی که داری مدیون حضرت آقا است.
همشون
من میخوام بشویم. ببخش که ما سرباز خوبی برات نبودیم.
من جز اون کسایی بودم که آدم ها رو تحریک میکردم بدشو بگم، فقط حلالم کنم، فقط اومدم اینجا که ازش بخوام یه حلالم کنم. خیلی خیلی به هم ریختم.
ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهانی
و مردم این گونه یاد شهدای این چند روزه را، به خصوص یاد شهدای دانش آموز میناب را این گونه گرامی دارد.
دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
بامداد امروز با ورود جنبش حزب الله به پاسخ یک پارچه مقاومت به تجاوز آمریکای صهیونیستی، رزمندگان مقاومت لبنان محل تجمع و استقرار نظامیان صهیونیستی در سایت نظامی المطله را هدف حمله موشکی قرار داده است. اما برای اطلاع از جزئیات این حملات همراه میشیم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که در استودیو حضور دارند. آقای عظیم زاده سلام بر شما. درباره اهدافی که حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد بیشتر توضیح بفرمایید.
خانم خلیلی، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. با عملیاتی که صبح امروز حزب الله انجام داد، مجموع عملیاتش تو 24 ساعت گذشته به 14 عملیات رسید. اما یکی از اهداف بسیار مهم در مقابل شهرک‌های ایترون، بیلیدا، محیبی و میس جبل لبنان بود، جایی تقریبا در فاصله 8 کیلومتری از مرز 21 کیلومتری از مرزهای لبنان، پادگان نفح، مرکز فرماندهی لشکر 210 ارتش دشمن صهیونیستی و همچنین یگانهای مختلف، یگان 474 دشمن صهیونیستی و همچنین رادارهای متعددی که در این پادگان یعنی پادگان نفع وجود داشت و کار شناسایی موشک‌هایی بود که از سمت کشور ما به سمت شمال سرزمین‌های اشغالی شلیک می‌شد. هدف دیگه مقابل منطقه یارون لبنان در بلندترین منطقه در شمال سرزمین‌های اشغالی در کوه جرمق، پایگاه هوایی میرون، پایگاه کنترل شناسایی و جاسوسی دشمن صهیونیستی که برد شناساییش کشورهای سوریه، لبنان، ترکیه و قبرس رو شامل میشه. مهمترین پایگاه هواییشون در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی، دو تا پایگاه شناسایی مهم دارن، یکی همین میرونه توی شمال و دیگری در جنوب سرزمین‌های اشغالی پایگاه هوایی رامونه. این میرون قبلا هم در سال 402 و 403 در مراحل مختلف عملیات‌های حزب الله تو طوفان الاقصی مورد اصابت قرار گرفت. تو این یک سال گذشته آتش‌بس باز هم احیاش کرده بودن که حزب الله باز هم اینجا رو مورد اصابت قرار داده. حزب الله اعلام کرده با انواع موشک‌های سنگین خودش این پایگاه هوایی بسیار مهمه که رادارهای بسیار پیشرفته‌ای رو هم داره مورد اصابت دقیق قرار داده. یکی دیگه از مهمترین اهداف حزب الله اینجاست، در فاصله حدوداً 46 کیلومتری از مرزهای لبنان با شمال سرزمین‌های اشغالی پایگاه هوایی رامات دیوید صهیونیست‌ها، بالگردها، پهپادها و همچنین جنگنده‌های مختلف اونها در این پایگاه هوایی حضور دارن. پایگاه هوایی که یگان‌های مختلف هوایی دشمن صهیونیستی رو در حملاتشون هم به کشور ما، هم به عراق و هم به جنوب لبنان دارن تجهیز و پشتیبانی میکنن. پایگاه مهم دیگه اینجا در بندر حیفا در فاصله بیش از 50 کیلومتری از مرزهای لبنان قرار داده، پایگاه دریایی حیفا. حزب الله پیشتر این تصاویر رو منتشر کرده بود که نشون میده چقدر دقیق تونسته با پهپادهاش شناسایی انجام بده، شناسایی تصویری انجام بده. ناوچه ها و همچنین ناوهای دشمن اسرائیلی هم در اینجا قرار دارن. کال پشتیبانی از ناو هواپیمابر جرارد فورد که در نزدیکی سواحل سرزمین های اشغالی به همراه 6 ناوشکن حضور دارم بر عهده این بندر بود که با هدف قرار دادن این بندر حزب الله تا حد زیادی تونست به این پشتیبانی هم ضربه وارد کنه.
خیلی متشکرم از آقای عظیم‌زاده. خبرها رو پی میگیرم از بخش خبری ساعت 11. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را خارج از چارچوب منشور سازمان ملل عنوان و تاکید کرد همه باید به این منشور احترام بگذارند. فرهان حق با هشدار درباره افزایش تنش‌ها در منطقه گفت هر گونه راه حل باید از مسیر گفتگو و مذاکره دنبال شود. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد استفاده از زور یا تهدید ضد کشورها ممنوع است و سازمان ملل همچنان به پایبندی به این اصول ادامه می‌دهد. فرهان حق گفت سازمان ملل مخالف هر گونه کشتار خارج از چارچوب قانون است و هر گونه تهدید حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل را رد می‌کند. بالا گرفتن مخالفت‌ها و انتقاد از تجاوز نظامی آمریکایی صهیونیستی به ایران. برنی سندرز سناتور آمریکایی با انتقاد از تبعیت دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی گفت سیاست داخلی و خارجی آمریکا نباید تابع اسرائیل باشد. برنی سندرز با اشاره به کمک مالی دولت ترامپ به کابینه نتانیاهو برای نابودی نوار غزه و همراهی با او علیه ایران گفت سیاست داخلی و خارجی آمریکا را باید مردم تعیین کنند نه اسرائیل. این سناتور آمریکایی افزود نتانیاهو میلیاردها دلار می‌خواست تا غزه را با خاک یکسان کند و آن را گرفت و جنگ با ایران را هم می‌خواست که ترامپ به او داد. درخواست جنجالی وزارت جنگ آمریکا برای بودجه اضافی 50 میلیارد دلاری برای جبران خسارات ناشی از جنگ با ایران. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی آگاه گزارش داد کاخ سفید شرکت‌های نظامی را برای افزایش تولیدات تحت فشار گذاشته و شرکت‌هایی که از این امر سربازنند را تهدید به تحریم کرده است. بر اساس گزارش رویترز مسئولان نظامی آمریکا روز جمعه برای گفتگو درباره افزایش تولید تسلیحات پس از حمله به ایران در کاخ سفید دیدار می‌کنند. تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب سقوط شدید ارزش سهام در بازارهای مالی آسیا شد. به گزارش رویترز، ارزش سهام در بورس کره جنوبی امروز حدود 3.5% سقوط کرد. شاخص سهام نیکی ژاپن نیز 2.3% و هنگ کنگ 1.16% کاهش یافت. ساعت 12 بخش بعدی خبرها رو تقدیم حضورتون خواهم کرد.
درود بر شما و همراهی شما. 11:16 از رادیو تهران زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و آنچه که شنیدید همین الان در حال رخ دادن برای بار چندم بوم بوم تلاویو از وعده صادق چهار تا زمانی که گامهای ما بران خاک مقدس کوبیده بشه، زمانی که حرامی ها نیستن و به آنها وعده دادیم که در خونشان قدم خواهیم زد. ماشاءالله به شما که همراه برنامه رادیو تهران هستید و دو اطلاعیه مهم رو یک بار دیگه تقدیم شما بکنم پیرامون مراسم های تشییع پیکر مطهر مقام معظم رهبری که شما مشتاقان قطعا حضور پیدا خواهید کرده. اطلاعیه مهم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درباره زمان تشییع پیکر مطهر شهید آیت الله العظما خامنه ای، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام خامنه ای در حال برنامه‌ریزی است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد با ابراز احترام عمیق به احساسات بی‌نظیر ملت قدرشناس ایران، به ساحت رهبر شهید امت اسلام آیت الله العظما سید علی خامنه ای و با تشکر قلبی از حضور بی‌نظیر شبان روزی ملت در مساجد و میادین و خیابان‌ها در تهران و سراسر کشور به استحضار مردم عزیز می‌رساند. مراسم وداع با پیکر نازنین و تشییع بدن مطهر امام شهیدمان حضرت سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه به شرح زیر است. آیین برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب از امشب ساعت 22 به مدت 3 شبانه روز در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار خواهد شد. آیین برگزاری مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب از امشب ساعت 22 به مدت 3 شبانه روز در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد و مراسم تشییع در آینده به اطلاع هموطنان گرانقدر خواهد رسید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. و همکنون موج 17 عملیات وعده صادق 4 همکنون موج 17 عملیات وعده صادق 4 الله اکبر. درود بر شما و همراهی شما. مهمان گرانقدری روی خط تلفن برنامه همراه ما هستند، جناب آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس محترم مسائل سیاسی. سلام درود بر شما، عرض تبریک و تسلیت دارم. فقدان و آسمانی شدن امام شهیدمان و جمعی از هموطنان خاصه نوگلان و دخترکان ایران عزیزمون رو خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض تبریک و تسلیت دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. با توجه به اینکه تحولات به سرعت در حال رخ دادن هست، نقطه عطف بزرگی برای بار دوم رد شد. اگر شما خاطرتان باشد در جنگ 12 روزه روز 4 و 5 درخواست آتش بس و التماس به پایان داشتند که نهایتاً موافقت شد با روز 4 به شلیک بس و باز دوباره جنگی در میان مذاکره آغاز شد و از طریق ایتالیا چند بار پیغام داده شد و از طریق کشورهای عربی چند بار پیغام داده شد که بیایید تمام بکنیم از این حرفا. اما فکر میکنید اکنون که دوباره به آنها ثابت شد دست برتر قدرت نظامی، به ویژه با اینکه خودشون اذعان کردن ذخایر موشکی و پدافندیشون در حال کاهش به سرعت هست، فکر میکنید که آینده چطور رقم خواهد خورد برای آمریکایی‌های زبون؟
بله، ببینید اونها در برنامه‌ریزی و محاسباتشون یک اشتباه بزرگ انجام دادن. تصور ایالات متحده و رژیم صهیونیستی هنگامی که این جنگ رو شروع کردن و این ترورها رو به خصوص ترور مقام آذر رهبری رو انجام دادن این بود که کشور و این نظام با رفتن یک نفر که رهبر انقلاب باشه از هم میپاشه. این اشتباهشون به این خاطر هست که اونها متوجه نیستن که ما سالهاست داریم میگیم که اینجا نظام جمهوری اسلامی هست، اینجا رژیم نیست. رژیم مثل پهلوی، یعنی وقتی نفر اول حالا فرار کنه مثل محمد رضا، یا اینکه به هر طریقی برکنار بشه یا اتفاقی براش بیفته، رژیم از هم میپاشه. کمان که در 26 دی ماه با رفتن محمد رضا پهلوی،
بله،
تقریبا رژیم پهلوی از هم پاشید و بعد از اون شاهد پیروزی انقلاب بودیم. اما نظام اینطور نیست، نظام متکی به فرد نیست. هرچند که نبود مقام معظم رهبری و شهادت ایشون غم و قصه زیادی برای ما داره، اما یادگار امام خامنه، یعنی نظام جمهوری اسلامی، انقدر استوار هست که میبینیم از همون ساعت اول حملات با شدت تا همین امروز ادامه پیدا کرده. بنابراین به قصد عرض میکنم که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اشتباه کردن و شوک اول به جایی که به جمهوری اسلامی وارد بشه، در همون ساعت اول به خودشون وارد شد. تصور اونها یک عملیات محدود بمباران سریع و تسلیم بود، ولی هر روز و هر ساعتی که داره میگذره متوجه میشن که چه اشتباهی کردن، هم از جانب کشورهای عربی که میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستن تحت فشار قرار گرفتن، هم از جانب افکار عمومی داخلی خودشون، هم از جانب کنگره. و به هر حال ما در حال دفاع هستیم، ما در حال مقاومت هستیم، مردم هم شبها در خیابان‌ها هستن، این رو نشون میدن. اما اونها هستن که پی به این اشتباهشون بردن و الان دیگه هیچ راه برگشتی هم براشون باقی نمونده. کمان که اگر الان هم دیگه تقاضای آتش بس داشته باشن، با توجه به تجربه و سابقه‌ای که ما به دست آورده، میدونیم که اونها اگر بدون تنبیه، بدون پشیمانی کامل، بدون ضربه اساسی وارد آتش بس با اونها بشیم، قطعا دوباره چند ماه بعد با یک نقشه بعدی به ما حمله خواهند کرد. بنابراین تا تنبیه کامل متجاوزین و پشیمان کردنشون از این اقدامی که انجام دادن، این جنگ ادامه خواهند داشت.
ای دکتر، به عنوان یک سوال دیگه، اخیراً خود شما حتما رصد کردید تعداد نفتکش‌هایی که در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفته به بیش از 10 رسیده و همزمان تنگه هرمز پر شده از ترافیک و ازدحام کشتی‌هایی که کانتینری و نفتی اونجا ایستادن و یا تغییر مسیر دادن یا سرعتشون رو صفر کردن یا در حال دور زدن و برگشتن هستن. و از طرفی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، رسانه‌های تخصصی اقتصادی آمریکا مثل وال استریت جورنال و بلومبرگ گزارش دادن که رقم سوخت در خود آمریکا به بیش از 3.05 رسیده و این سقفش 3.05 هست و اگر این رو رد بکنه آشوب آمریکا رو فرا میگیره. فکر میکنید که در این جنگ نامتقارن وضعیت اقتصادی آمریکا با اون بدهی عظیم چطور پیش بره؟
بله، یکی از مؤلفه‌های مهمی که جنگ یا آتش‌بس رو برای آمریکا توجیه‌پذیر میکنه همواره بحث اقتصادی است. همونطور که در قسمت اول هم عرض کردم، اونها تصور یک عملیات کوتاه مدت رو داشتن. البته الان هم هنوز برای ما کوتاه مدت هست، وارد روزهای آینده که بشیم این تغییرات ملموستر میشه. ضمن این که ایران اسلامی تا الان هم نسبت به بحث انرژی همچنان داره خیشتنداری میکنه، یعنی برخی از کارها و عملیاتهایی که دستش باز هست انجام بده نسبت به انرژی و خط لوله ها رو همچنان خیشتنداری کرده و مترسل این هست که دشمن اشتباهی بکنه و بخواد خدای نکرده به بحث انرژی ها در ایران آسیب برسونه تا ما هم این توجیه رو داشته باشیم. الان فقط اعلام شده که کشتی ها از این منطقه عبور نکنن. این 10 نفتکش یا کشتی که مورد آسیب قرار گرفتن اونهایی بودن که به این هشدار فقط توجه نکردن. جمهوری اسلامی هیچ کاری به کشتی هایی که داخل خلیج فارس فعلا هستن نداشته و این نشون میده که ما همچنان برگه هایی داریم برای رو کردن. و مطمئن باشید که با بالا رفتن قیمت سوخت و به خصوص بنزین و با پایان پذیرفتن سقف ذخیره‌ای که این کشورها میتونن داشته باشن و بیشتر از این دیگه نهایتاً تا روزهای آینده باید این نفتکش ها عبور کنن تا نفتکش های بعدی بیان و نفت رو انتقال بدن. مطمئن باشید که همین کشورها و صادرکنندگان به خصوص فشار بسیار زیادی رو بر ایالات متحده خواهند آورد و مطمئنن مواضع ایالات متحده در این روزها ابتدا با توجه به تئوری مرد دیوانه که از ترامپ سراغ داریم، اول به صورت تهدید و عربده کشی و الان هم که مثلا میام در خلیج فارس اینها رو اسکورت میکنم و اینها میگذره و بعد که سرش به سنگ خورد و متوجه شد که این کار شدنی نیست، از موضع پایین تر میاد و باز بحث مذاکره و امثال اینها رو پیش خواهد کشید.
آقای دکتر پارساقصال، اگر فرصت داشته باشید این سوال رو کوتاه پاسخ بدید، من به سوالی که برای جمع‌بندی آماده شده خدمت شما زمان بیشتری داشته باشم. اخیراً بر اساس آنچه که در سوال قبلی از شما پرسیدم، ترامپ یک ادعایی کرده که برای کشتی‌هایی که رد نمیشن و متوقف شدن میخواد اسکورت در واقع نظامی تدارک ببینه و تحلیلگران خارجی به خصوص اونهایی که در حوزه دریایی تسلط دارن خیلی هاشون در واقع پاسخ دادن که اساساً چیزی برای تو نمانده، ابراهام لینکلن مورد اصابت جدی قرار گرفته، ناو جرافورد اون وضعیت رو داره و از طرف دیگر ناوچه‌های تو تعدادش بیشتر از 3-4 مورد نیست و میدانی که ایران به موشک به راحتی میتونه همه چیز رو هدف قرار بده. این ادعای مضحک تو بیشتر نمایانگر شکسته. آیا این تحلیل کارشناسان غربی رو تایید میکنید شما؟
بله، عرض کردم این اولین مرحله است، یعنی عربده کشی و ادعاهای بدون توان نظامی. اتفاقا نیروی دریایی سپاه منتظره که ناوها و ناوچه هایی که از ترس حمله عقب رفته بودن و فاصله گرفتن کیلومترها از خلیج فارس نزدیکتر بشن تا یک هدف سهل الوصول تری باشه و اگر ترامپ این اشتباه رو بکنه و ناو یا ناوچه هاشو نزدیک بیاره، خواهیم دید که وعده‌ای که مقام معظم رهبری امام شهیدمون دادن که اون سلاحی خطرناکتر که ناو رو به قعر دریا میفرسته رو با نزدیک شدن این ناوها همگان خواهند دید.
درود بر شما. و در ادامه به من آخرین سوال، وضعیت و نسبت روابط سنتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در زمانیه که از موقع کلینتون، بوش، اوباما، بایدن و ترامپ میلیون‌ها و میلیاردها دلار پول به آمریکا دادن با این ضمانت که آمریکا از اونها دفاع کنه، ولی الان خود آمریکا و رژیم صهیونیستی این موشک‌ها رو دیگه ندارن برای اینکه از خودشون دفاع کنن و سامانه‌های پدافندیشون به شدت از بین رفته و اساساً آسمونشون باز شده. فکر می‌کنید که نوع روابط آینده خلیج فارس با حالا آمریکا، ان شاءالله که رژیم صهیونیستی دیگر وجود نخواهد داشت، چگونه تغییر بکنه بعد از اینکه دارن به چشم می‌بینن آمریکا پوشالی‌تر از این حرفا بود که بتونه حتی از خودش دفاع کنه؟
بله، من این تعبیر رو در مورد ایالات متحده باید به کار ببرم. در منطقه ما یک مستأجر مزاحم هست، یعنی این که نه تنها از خاک میزبانانش داره استفاده میکنه، بلکه برای اونها هم داره آزار و اذیت میخره. اصلا کشورهای همسایه قطر به طور مثال بخوام بگم، ما روابط خوبی با قطر داریم. اگر نبود این پایگاه‌های آمریکایی